بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث و خیار و شرط، اعنی الثابت و به سبب اشتراطهی فی العقد. به حمد الله و المنه دوتا از خیارات، دو نوع از خیارات رو بررسی کردیم، خیار مجلس و خیار حیوان. سومین نوع خیار، خیار شرط. ما یه خیار اشتراط داریم، یه خیار شرط. خیار اشتراط چه عبارتون اخرایش، خیار تخلف شرط. شما در معامله یک شرطی می کنید، مثلا شرط می کنید ماشین رو میخرید تحویلش در فلان شهر باشه. فروشنده تخلف میکنه، این شرط رو عمل نمیکنه. خب به خاطر اینکه تخلف کرده اون شرطی که در ضمن عقد آورده بودید، شما حق خیار دارید. اسم این خیار، خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط. این در بحث شروط مطرحه، شروطی که در عقد ضمن عقد مطرح شده است. اما این خیاری که الان می‌خونیم، خیار شرط یا در حقیقت شرط الخیاره، یعنی حقیقت اسمشو بخواهیم میشه شرط الخیار، یعنی شرط فسخ خیار. من معامله میکنم به شرط اینکه تا 3 روز حق فسخ معامله رو داشته باشم. یک شرط دیگری نیست، مثلا شرط تحویل در فلان شهر یا شرط فلان کار. نه، خود خیار رو شرط میکنم، شرط الخیار در حقیقت. پس خیار و شرط همان شرط الخیار در حقیقت. فرق نمی کنه برای مشتری شرط بشه، شرط فسخ، حق فسخ، یا برای بایه، یا برای هر دو، یا برای اصلا شخص ثالث بس خواهیم کرد. همه اینها جزء خیار شرط. بس نکته اول این شد که ما خیار اشتراط داریم، چه همان عبارت نخرای تخلف شرط. شرایطی ضمن عقد میارن، اون شرایط رو طرف مقابل انجام نمیده، برای اون صاحب شرط، اون مشروط له، حق فسخ معامله ایجاد میشه از تخلف شرط. اما این شرطی که الان میخونیم شرط الخیاره در حقیقت، شرط خیار فسخ، شرط حق فسخ، اینو در معامله شرط میکنه. خب مشروعیت این نوع شرط، اولا دلیلش اینه چه اجماعیه. قبل از اجماع، یعنی این اجماع مدرکیه، زیاد ارزشی نداره، چون این اجماع ناشی شده از این همین روایات. قبل از اجماع ادله‌ای داریم در روایات چه شرط رو مشروع میدونه، چه به شکل عام، چه به شکل خاص مورد ما. پس ما در روایات دو دسته دلیل داریم، به شکل عام المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، یکی از این شرایط هم همین شرط خیاره. البته این روایات ادامه داره که در بحث شروط خواهیم خوند این روایات رو، اون جایی که میاییم شرایط شروط ضمن عقد رو بررسی کنیم در جلد 6 هست، اونجا این روایات رو مفصل بحث خواهیم کرد. اما خلاصش این است، این شرایط نباید خلاف کتاب و سنت باشه، شرطی محرم حلال یا محلل حرام باشه، نه، مخالف کتاب و سنت نباید باشه. اما لازم نیست موافق کتاب و سنت باشه، مخالف نباید باشه. شرطی که مخالفت نداشته باشد با مقتضای عقد، با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد، اون شرط ممضاست. به خاطر این المؤمنون عند شروطه. پس یک ادله عامه داریم چی این شرط الخیار هم یکی از افراد، یک ادله خاصی داریم، مثلا این شرط الخیار هم در بعضی روایات ما اومده که در اون بعضی روایات این شرط الخیار در اثنای مباحث روشن خواهد شد. بعضی از روایات هستن یدل بر همین به خصوصه شرط خیار. این کلیت بحثی است که در مقدمه ایشون میفرمایید. این قسمت رو بخونیم. از ثالثه خیار و شرط، چه عرض کردم شرط الخیار در حقیقت، یعنی منظور از خیار و شرط چیه؟ از ثابت، اون خیاری که ثابت میشه، نه به خاطر این که البیان بالخیار، نه به خاطر این که صاحب الحیوان بالخیار، به سبب اشتراطی فی العقد، به سبب که این خیار رو در عقد شرط میکنند. ولا صحت فی ولا خلاف فی صحت هذا الشرط، هیچ اختلافی بین فقها نیست در صحت این شرط، همه قبول دارند. و همچنین لا خلاف فی انه لا یتقدر به حد، این خیار شرط حدی نداره، میتونن 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، حدی نداره. عندنا نزد ما شیعه، در فقه حنفی و شافعی اونی که حکایت شده از اینها این است، اینا میگن لا یجوز اشتراط و مدت فی العقد تزید الی 3 ایام، بیشتر از 3 روز نمیشه شرط خیار کرد. لاچن نزد فقه شیعه اشکال ندارد، دیگه مقید به مدت خاصی نیست. و نقل الاجماع علیه مستفیزون، علاوه بر این که لا خلافه، اجماع بر این خیار نقلش به شکل مستفیزه، یعنی یک فقیه نقل اجماع نکرده، خیلی از فقها حتی بیشتر از 3 فقیه در کتاب هاشون نقل اجماع کردن. شما در پاورقی این مکاسب هایی که چاپ شده نگاه کنید، شیخ در خلاف، سید مرتضی در انتصار، ابن زهره در قنیه، اینها آوردن چه اجماعیه. خب اجماع همراه با روایاته، حتی این اجماع از روایاته، به همین خاطر قبل از اجماع این روایات دلالت میکنه. و الاصل فی، اصل در این خیار قبل از آلشنان، قبل از اجماع، الاخبار العامه، احادیث عمومی است. این الاخبار العامه در قبال اون احادیث خاصه که در مورد اصلا خیار و شرطه، اخبار عامه‌ای که المسوقت لاشتراط کل شرط، که مشروعیت میدهد اون اخبار بر شرط کردن هر شرطی، الا مستثنی، مگر اون شرایطی که استثناء شده که خود این روایات داره، الا ما خالف الکتاب، الا ما حرم حراما، اینا داره. و همچنین الاخبار الخاصه، همچنین اصل در این خیار هم اخبار عام است، هم اخباری که در خصوص این مورد است. فی بعض افراد مسئله اومده، چون این شرط الخیار افراد زیادی داره، در بعضی از افراد این مسئله روایات اومده که در اثنای مباحث خواهیم خود. فمن الاولا، از اون اولی، یعنی اخبار عامه، یکیش اینه الخبر المستفیز، حدیثی که به شکل مستفیزش سندش، یعنی چه به شکل مستفیز سندش؟ یعنی بیش از 2-3 سند داره. الذی لا یبعد دعوا تواترهی، اون خبر مستفیزی که بعید نیست ما تواترش رو ادعا کنیم که به شکل متواتر از مستفیزم بالاتره. این حدیث اینه: ان المسلمین عند شروطهم، مسلمان ها باید نزد شروطشون باشن. خب اینو بحث خواهیم کرد، آیا فقط یه مقدارم در اون الاصل و فی البیع اللزوم بحث کردیم که آیا فقط حکم وضعی از این استفاده میشه، شرط مشروع، شرط صحت داره، یا همراه با حکم وضعی حکم تکلیفی هم استفاده میشه که یجب الوفا به شرط، مسلمان باید نزد شرطش بمونه، از شرطش چناره گیری نکنه، از شرطش جدا نشه. در هر حال این صحت شروط از این استفاده میشه. وزید فی صحیحت ابن سنان، در صحیحه ابن سنان یه علاوه ای هست، المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله، مگر هر شرطی که مخالف با کتاب الله باشه فلا یجوز، اون موقع جایز نیست. این مباحثش مفصل میاد، شرط مخالف کتاب یعنی چه؟ اگر قرآن گفته یه چیزی مباهه، شما این شرطو بکنی بشه واجب، آیا این مخالف کتابه؟ خواهیم گفت نه. اون مباه یعنی این است که لوخلیه و طبعه مباهه، با شرط میشه واجب، لازم الاجرا. اینا رو مفصل خواهیم خوند، مراد از شرط مخالف کتاب یعنی چه. و فی موثقت اسحاق ابن عمار الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، مجر شرطی که این خاصیت رو نتیجه بدهد، حلالی رو حرام کند، یا مثلا شرط کنن که فرد نتونه ازدواج کنه. ببینید در عقد نامه ها این شرط هست که زن بر عهده مرد میذاره اگر زن دوم بگیره با اذن زن اول باشه، این یه نوع شرطه. اگر عقد نامه ها این گونه بود، اگر من به شرطی به نکاح دائمی تو در می آیم که تو ازدواج دوم نکنی، این میشه حلال رو حرام کردن، این میشه باطل این شرط. بعدن هم بحث خواهیم کرد آیا شرط باطل، شرط فاسد، مفسده یا نه، اون بحث دیگری است دیگه. اما این شرط میشه فاسد. اما در عقد نامه هایی که الان تنظیم شده این نوع شرط رو نمیذارن، چه میدونن این شرط فاسده، میگن اگر زن دوم گرفتی به اذن من باشد. خب الا شرطن حرم حلالن او حلل حرامن، یا شرطی که مثلا به شرط این که خمر بخوری یا حلالی رو حرام بکنی، این شرط ها نافذ نیست، باطله. ولیکن این گونه نباشد، اون شرط مشروعیت دارد و نافذ است. خب فقط یه نکته ای است که این روایاتی که استثناء داره، در بعضی از روایات اومده الا ما خالفه، در بعضی از روایات اومده نه الا ما وافقه، شرطی نافذ است که موافق با کتاب باشه. خب این یه مقدار سخت میشه، یعنی ما سه نوع شرط داریم: شرط مخالف کتاب، شرط موافق کتاب، شرطی که نه موافق نه مخالف. در ظاهر قرآن از این بحث چیزی نیومده که ما بگیم این شرط مخالفه یا موافقه. این شرط مخالف نیست، اما به چه شکلی مخالف نیست؟ به شکلی این که نه اون شرط در قرآن اومده اثباتش، نه انکارش، نه نفیش، نه ایجابش اومده. خب اینجا اگر بیاییم بگیم شرط موافق نافذه، هر دو اینها میشه باطل. بگیم شرط مخالف باطله، پس این دوتا نافذه، هم شرط موافق نافذه، هم شرطی که مخالف نیست. مخالف نیست ولی موافقم نیست، با ظاهر آیات نمیدونیم، چون ظاهر آیات دست ماست دیگه، ممکنه در باطن آیات موافق با آیات باشه، ولی در ظاهر آیات نه موافق نه مخالف. میفرماید این رو باید برگردونیم به اون، به قرینه مقابله ای که در روایت است. ببینید روایتو: من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله، هر کس شرط مخالف قرآن بگوید، فلا یجوز، پس این نافذ نیست. لا یجوز اینجا جواز تجدیفی نیست، یعنی نافذ نیست. علالذی اشترط علیه، بر اون کسی که بر او شرط شده این نفوذ نداره، این شرط لازم الاجرا نیست بر او. و المسلمون عند شروطهم فی ما وافق کتاب الله، مسلمان ها نزد شرایط شروطشون هستن، یعنی بر شروط باید عمل کنن، اما در جایی که موافق با کتاب الله باشه. خب این فی ما وافق کتاب الله رو باید برگردونیم به اون من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله، یعنی فی ما لم یخالف کتاب الله. چرا؟ به قرینه مقابله. لاکن المراد منه، مراد از این وافق کتاب الله به قرینه مقابله، چون صدر حدیث مخالفن کتاب الله، اینم میشه غیر مخالف، عدم المخالفه. منظور از ما وافق الکتاب یعنی ما لم یخالف الکتاب. للاجماع، چون قرینه هم داریم برای اینکه زیل و حمل به صدر بکنیم، یکی همون مقابله است، یکی هم اجماع داریم. للاجماع علی عدم اعتبار موافقت شرط لظاهر الکتاب، چون اجماع داریم که لزومی نداره شرطهای ما موافق با ظاهر کتاب باشه، مخالف نباشه شرط ما. و تمام الکلام فی معنا هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها، بحث تام که به شکل مستوفا بحث کنیم در معنای نهادیست، و توضیح مراد از این استثناء که وارد شده در این نهادیست، تمام الکلام مبتدا یعتی خبرش، اینجا ویرگول بذارید در فیها به بعد، تمام الکلام یعتی فی باب شرط فی ضمن لفظ، در جلد ششم مباحث مفصل این خواهد اومد. و المقصود هنا، اینجا بحث ما فقط از این لحاظ چه خیار یک نوع شرطه، شرط الخیار در عقد بیاریم، در ضمن عقد بیاریم، و مقصود اینجا بیان احکام خیاری است که شرط شده در عقد، و هی تظهر به رسم مسائل، این احکام آشکار میشه با عنوان کردن تنظیم مسائلی که الان میاد. بحث اول اینه، ببینید خیار شرط به وقت متصل به عقده، یعنی میگوید من این کتاب ها رو از شما خریدم به شرط اینکه تا 3 روز حق فسخ داشته باشم، از امروز تا 3 روز از حین عقد، این متصل به عقد. یه وقت نه، خیاری که شرط میکنن منفصل به عقده، یعنی میگن من امروز تو راهم دیگه نمیتونم بررسی کنم این کتاب ها رو صفحاتش چجوریه، آیا به درد من میخوره یا نه، از فردا تا 2 روز من حق خیار داشته باشم، امروز ندارم حق خیار ولی 2 روز از فردا، این خیار منفصل از عقده. پس یک خیار شرط متصل به عقد داریم، 2 خیار منفصل از عقد، هر دو نزد ما جایزه. المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، هر دو رو شامله. شافعیه اینجا مخالفن و میگن خب چجور اول عقد لازم میشه بعد عقد جایز میشه، چون در روز اول در اون شرط منفصل عقد لازم میشه، نمیشه این عقد رو فسخ کرد، لکن در روز دوم و سوم جایز میشه، این جواز بعد از لزوم نمیشه. اولا مثال های نقضی داریم که میشه در خیار تأخیر، خیار رویت، شما یه معامله کرده اید، این معامله با وصف بوده، با ذکر اوصاف، هنگام تحویل به شما وقتی تحویل میدن میبینید این رویت با اون وصف سازگار نیست. به شما گفته بودن خونه دو خوابه، الان خونه یه خوابه است. به شما گفته بودن آشپزخانه مثلا 8 متری، الان آشپزخانه 4 متریه. با اون اوصافی که به شما گفته بودن، با اون اوصاف این رویت سازگار نیست. اینجا وقت دیدید خیار رویت میاد. خب قبل از دیدن، از هنگام عقد تا دیدن خیاری نبود، لازم بود با رویت خیار اومده است. خب میبینید منفصله. و همچنین در خیار تأخیر، یه فردی تأخیر کند، سمن نقد بوده تا 3 روز نیاورد، خب این معامله متزلزل میشه از لزوم به جواز. تا 3 روز عقد لازم بود، بایه نمیتونست به هم بزنه. بعد از این که 3 روز تمام شد، این سمن رو نیاورد، با این که سمن نقد بود، خیار فسخ داره به نام خیار تأخیر. خب اولش جایز بود، بعدش لازمه. پس این اشکال اشکالی نیست. در شرع ما مواردی داریم، شما خودتونم قبول دارید. این مثال نقدی. مثال حلی هم این است، این لزوم و جواز از احکام بیعه، از لوازم بی نیست که لازم ذاتی بی باشه، منفک نباشه. اعتبار شارع میتونه اعتبار کنه، الان لازم 2 روز بعد جایز، یا بالعکس. لا فرقه بین کون زمان الخیار متصلن بالعقد او منفصلن، فرقی نمیکنه این زمان خیار متصل به عقد باشه یا منفصل از عقد باشه. لعموم ادلت شرط، چون ادله شرط ما عام است، المؤمنون عند شروطهم، هر دو رو شامل، هر دو شرطن دیگه. قال فی التذکره، در تذکره مرحوم علامه حلی فرموده لو شرط خیار القد صح عندنا، اگر شرط به این نحو بشه چه این خیار شرط برای فرداست، یعنی فردا این خیار رو داره، امروز نه، صح عندنا، نزد ما شیعه این صحیح است. خلافا لشافعی، برخلاف شافعی که اینها این خیار منفصل رو جایز نمیدونن. واستدل له فی موضع آخر واستدل له، علامه حلی استدلال کرده برای این شافعی، یعنی این شافعی ها چرا اینو جایز نمیدونن، صحیح نمیدونن، علتی که برای این آوردن چیه و دلیلی که آوردن اینه. واستدل له فی موضع آخر به لزوم سیرورت العقد جایزه، به این که اگر ما خیار منفصل رو جایز بدانیم، خیار منفصل رو مشروع بدانیم، صحیح بدانیم، لازم میاد عقد جایز بشود بعد از لزوم. و رد به عدم المانع من ذالک، اولا رد شده به این که مانعی از این نیست، چه مانعی داره؟ خلاصه لزوم و جواز از احکام اعتباری بیعه، چه اشکال داره تفکیک از عقد بشه؟ کما فی التذکره رد به عدم المانع من ذالک، یک، و منتقضون نقض شده معنه منتقضون، این جواب حلی بود اون قبلی، این جواب نقضیه. علاوه این لزوم و سیرورت العقد جایزن، این نقض شده، چون خود شما هم شافعی هم قائلید به خیار تأخیر و خیار رویه، با این دوتا خیار که اینها اصلا بعد العقده به شکل منفصله نقض شده حرف شما. بله، یه چیزی رو نباید غفلت کنیم، اونم اینه که باید مدت تعیین بشه. اگر مدت تعیین نشه غرری میشه، بیع غرری مبطله، باطله، اینو قبول داریم. نمیشه گفت که مثلا من هر وقت خواستم برگردونم، نه، تا 3 روز، تا 2 روز، حتی باید معین تعیین مدت هم مضبوط باشه، دقیق باشه، و الا به شکلی باشد چه لرزان باشه دقیق نباشه اونم نمیشه. نعم یشترط و تعیین المده، شرط است مدت تعیین باشد. فلو تراز یا علا مدت مجهوله، اگر با هم رضایت داشته باشند توافق کنن بر یک مدت مجهول. چه قدوم الحاج، مثلا اومدن حاجیان. خب اومدن حاجیان ممکنه فرق کنه، مخصوصا در زمان قبل چون با کاروان شتر می رفتن می اومدن، خب ممکنه 2 هفته فرق کنه، 3 هفته فرق کنه. بطل بلا خلافه، بدون خلاف باطله. بل حجی الاجماع علیه صریحاً، صراحتاً اجماع حکایت شده بر بطلان. لسیرورت المعامله بزالش قراریاً، چون معامله با این بزالش یعنی با این جهل به مدت میشه قراری، معامله قراری میشه. دقت کنید ها، وقتی من جهل به مدت دارم معامله قراری میشه و معامله قراری هم باطله. اینو گفتم دقت کنید، چون صاحب جواهر استدلالی که میاره برای بطلان اونم قراری استدلال میکنه، ولی میگه شرط قراریه، چون شرط قراریه عقد قراری میشه. ولاچه مرحوم شیخ انصاری مستقیما استدلالش روی خود بیعه، میگه معامله قراری میشه. به همین خاطر گفتم این کلمه المعامله رو دقت کنید که استدلال صاحب جواهر با شیخ فرق میکنه. شیخ مستقیم بر بی وارد میکنه قرار رو، میگه معامله قراری میشه. ایشون میگه نه، این تعیین مدت سبب میشه شرط قراری بشه، شرط قراری هم سبب میشه عقد قراری بشه. خب اونو باید بحث کنیم، آیا همیشه شرط قراری موجب قرار در عقد میشه یا نمیشه؟ نهایتش ممکنه بیاییم بگیم شرط فاسده، اونم باید مبنایی بحث کنیم چه شرط فاسد مفسده یا نه. یعنی اون بحث دیگه دامنه دار میشه. اما اگر بتونیم این استدلال رو به این نحو تبیین کنیم که شرط قراری نمیشه، با تعیین مدت خود معامله هم قراری میشه، ریسکی میشه، اون موقع راحت میتونیم بگیم بی باطله. خب اینجا یه دفع و دخلی هست. اون دفع و دخلم اینه چه؟ آقا این نوع تعیین مدت ها در عرف هست دیگه. عرف برجشتن حاجیان رو برای تعیین مدت قبول میکنه، تسامح میکنه در این دقت ها. یعنی به این نحو دقیق نیست عرف که ثانیه و دقیقه و روزش روشن باشه. خب ما هم به شرح ایزد چرا قراری بشه؟ ایشون میفرماید ما اونی که بررسی کرده ایم این مسامحه عرفی رو شارع قبول نمی کنه، به خاطر اینکه این مسامحه عرفی، این کلماتی که در روایات هست، در بررسی ها هست، ایشون ادعاش این است که این مسامحه عرفی رو شارع قبول نمی کنه و تقطعه می کنه عرف رو. درسته اکثرا معاملات امضای عرفه، ولیکن در این قسمت تخته عرفه. یه عرف این مسامحه رو گذاشته اشتباهه، چون در مقام اختلاف این منشأ نزاعات زیادی میشه. قدوم الحاج وقتی طرف احتیاج زیاد پیدا کرد و حاجیانم نیومدن ولیکن متعارف میومد امسال تأخیر کرده، ممکنه نزاعات بشه. آقا من فکر میکردم، گمان میکردم الان میرسه، قبول کردم، باید پولو الان بدی، سال قبلم الان میومدن. این نزاعات برطرف بشه و نباشد، به همین خاطر در شرع به این تسامح اعتنا نشده. گفتم باید تعیین دقیق باشد تا نزاعات نیاید. ولا عبرت به مساهمت العرف، اعتباری نیست که عرف مسامحه میکنه در بعضی از مقامات. و اقدام العقلا علیه احیانا، احیانا عقلا در بعض مقامات اقدام میکنن، یعنی با اینکه مجهولم باشد مدت یه مقداری تسامح میکنه. میگه چرا لا عبرته؟ میگه فإن المستفاد من تتبع احکام المعاملات، اونی که استفاده میشه از بررسی احکام معاملات، طوری معامله کنیم که منشأ نزاع نباشد، عدم الرضا الشارع بذاله، چه شارع به این تسامح عرفی رضایت نداره. چرا؟ چون منشأ نزاع اصلا این تسامحات عرفی است. این که در آیه اومده در مباحث مالی تنظیم سند بکنید، این برای بعضی ها سنجینه. مثلا احتمال میدن که دوستی و محبت و روابط سبب میشه انسان اعتماد کنه. خب همیشه دوستی و روابط و صمیمیت همیشه نیست. ممکن دنیا خلاصه زیر و رو داره دیگه، فراز و نشیب داره، فردا ممکنه این دوستی تبدیل به چدر بشه، سردی بشه، تنظیم سندم نچرده ای، تمام معاملات هوا باشه. اما خاطر شارع میگه تنظیم سند کن. بزرگترین آیه قرآن در تنظیم سند، با اینجور قرآن هدایت انسان هاست، مثلا اهتمام اصلیش در معنویت، در آخرت، در طهارت قلبه، بلاچن بزرگترین آیش در تنظیم قراردادهای انسان هاست چه منشأ نزا بعدن نشه. از کثیرم ما یتفق التشاح، خیلی وقتا اختلاف نزا اتفاق می افتد در مثل ساعت و ساعتین من زمان الخیار. میگه آقا من خیار داشتم پس فسخ کردم، اون یکی میگه نه خیار تمام شده بود چون سال قبل حاجیان موقع اومده بودن، چون معامله است دیگه، ضرر و زیانش ممکنه میلیون ها باشه، به خاطر او ممکنه باز نزاع کنن. فضلن ان الیوم و الیومن، چه رسد به روز و دو روز. بعضی وقتا نزاع و مشاحه در ساعت و دو ساعت اتفاق میفته. و بالجمله خلاصه فالغرر لا ينتفي، این غرر منتفی نیست، خلاصه غرره، ولو عرف به این غرر مسامحه میکنن. فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة الى المداقة. البته مسامحه عرف هم زمان داره، همیشه نیست، زمانی که نیاز به دقت داره اونجا مسامحه نمیکنه، منفعتش خطر رفته اونجا با دقت نگاه میکنه آیا امتیازم مونده یا نه، میگه نه دو دقیقه هنوز مونده میتونم فسخ کنم، پس فسخ میکنه، اونجا مسامحه نمیکنه. پس این غرر منتفی نمیشه با مسامحه مردم در غیر زمان حاجت به مداقه. این عبارت معناش این هست، این عرف هم در بعضی جاها مداقه میکنه. و الا اگر ما این غرر رو به خاطر مسامحه مردم چشم پوشی کنیم، باید خیلی از بیع ها رو صحیح بدانیم. بیع جزاف، بیع جزاف یعنی جلهی فلهی فروختن، موزون رو فلهی می فروشن. مثلا میگن همه اینا رو دادم به تو، خب چقدره؟ نمیدونم چقدره، 10 کیلو 15 کیلو، چقدر همه رو داره. این فله فروختن باید صحیح باشه، چون عرف تسامح میکنه. تسامح و عرف مجوز نیست که غرر رو منتفی، غرر منتفی نمیشه، اینا تسامح در غرر میکنن. اما روایات ما این است غرر مبتله. و الا لم یکن بیع الجزاف، و الا ببین این مثال هایی که میزنه در عرف تسامح در اینها هم هستا. بیع جزاف، بیع جزاف توضیح دادم، بیعی که فلهی مجهول المقدار رو میفروشه، یا ما تعذر تسلیمه، بیع ما تعذر تسلیمه، اونی که فعلا نمیتونه تسلیم کنه میفروشه، بجا آقا سعی میکنم بهت بیاورم، ولی الان مقدور تسلیم نیست. و ثمن المحتمل لتفاوت القلیل، ثمنی که احتمال داره تفاوت قلیل داشته باشه. آقا من میفروشم بهت، خلاصه یا 15 تومن یا 17 تومن میشه کیلویی. فروختم. اونم میگه باشه، عیب نداره، خب این در عرف این صحیحه. و غیر ذالک من الجهالات، غیر این مثال ها از سایر مثال هایی که سمن مسمن یا حصول سمن حصول مسمن مسئول میشه، لاکن این جهالت رو عرف تسامح میکنه. لازمه این که ما به تسامح عرف اعتنا کنیم بگیم که این موارد هم لم یکن غررن، غرر نیست. لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجه حاجه الى المداقه فی اکثر الجهالات، چون مردم در غیر مقام احتیاج به دقت در اکثر مجهولات جهالت ها مسامحه می کنن. این مسامحه مردم مجوز این نیست شرع هم اینا رو غرر نداند و این مسامحه رو امضا کند. بقیه بحث و انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.